بسم الله الرحمن الرحیم. عباس جان، عباس جان، از تو که می نویسم تمام کلمات خیس می شوند. از تو که می نویسم تمام کلمات خیس می شوند و دریا دریا سکوت در حال گذر است. ای به فدای مشک خالیت، تمام اقیانوس‌های جهان در اشتیاقند تا قطره قطره تو را فریاد بزنند. اصلا وقتی به کتاب عاشورا نگاه می‌کنم با مقدمه عباس آبرو می‌گیرد. عباس جان، چه مقدمه زیبایی هستی برای کتاب سراسر عبرت عاشورا. عباس جان، امشب همه تو را صدا می زنند. نمی دانم، شاید در اعماق اقیانوس ها قطره قطره آب هم تو را صدا بزند و از آن روز که تو با دستان خالی برگشتی و خودت آب ننوشیدی، تمام رودها، تمام دریاها، تمام اقیانوس ها سراسیمه به دنبال تو می گردند. السلام علی العباس. خب، سلام به شما دوستان عزیز بیننده و همراهان محترم شبکه جهانی ولایت. انشالله که عزاداری هاتون قبول باشه. در شب تاسوعای حسینی هستیم و همه جا ندای یا حسین و یا حسین شنیده میشه. هر کجا محب اهل بیت و شیعه هست دارن عزاداری میکنن. صدای طبل و سنج ها و زنجیر ها و سینه زنی ها یکی از زیباترین و دلنشین ترین اتفاق های تاریخه که بهش عشق میبرزیم، ازش عشق میگیریم و انشالله تو زندگیمون هم بتونیم مثل حسین و عباس و 72 یار با وفای خودش زندگی بکنیم و رفتار بکنیم. با پرسمان عاشورای در خدمتون هستیم. ویژه برنامه‌ای که امشب تا ساعت 11:30 به وقت ایران تقدیمتون میشه، فردا شب هم انشالله 10 تا 11:30 خواهیم بود به شرط حیات، خدا اگر توفیق عنایت بکنه و عمری به ما بده. یه نکته عرض بکنم، اجازه بدید اول با کارشناس و مهمان عزیزمون که در استودیو حضور دارن و شما توی مناسبت‌های مختلف درخواست می‌کنید، پیامک می‌فرستید که از وجود نازنین استاد عزیز خودم حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی استفاده بکنیم در برنامه‌های مختلف. استاد، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید و همچنین عرض تسلیت.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون،
سپاسگزارم.
عرض تعزیه و تسلیت دارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیه و تسلیت. ایام عزاداری و سوگواری آسید شهدا سلام الله علیه رو برای همه شما آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون و آرزوی قبولی اعمال و طاعات، مخصوصا عرض ارادت هاتون به صحت مقدس آسید شهدا سلام الله علیه، جلوی که برنامه برای شما برنامه مفیدی باشه و انشاءالله چی مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و
انشاءالله
در پایان برنامه ببینیم که عرض کنم که امام زمان علیه السلام که صاحب عزاست و اهل بیت علیهم السلام از این برنامه راضی باشن و شما دوستان عزیز هم بپسندید.
انشاءالله، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. دوستان خوب بیننده، یکی دو تا نکته رو عرض بکنم بعد انشاءالله گفتگومون رو آغاز بکنیم. نکته اول این که دیشب هم خدمتون عرض کردم یه اتفاقی خب از چند وقت پیش افتاده. میدونید که حفظ آنتن و استفاده از ماهواره برای بودن در کنار شما بیننده عزیز و در خانه های شما حضور داشتن نیازمند به حمایت مالی هست. الان دیشب گفتم که آنتن گلکسی ما در کانادا و آمریکا که داره تعطیل میشه و انشالله که اینجوری نمیشه در خطر هست و جدای از اون کل شبکه در یه وضعیت به هر حال سختی وجود داره از حیث پرداخت هزینه های آنتن. میدونید که ما قبلا با دلار 3000 تومان پرداخت میکردیم، الان باید 10-15 تومان دلار داد و هزینه ماهانه آنتن رو پرداخت بکنیم. به همین خاطر اگر کسی میتوانه امکان این رو داره تا جبهه رسانه‌ای و خیمه عزا و تبلیغ شعائر حسینی رو دوست داره کمک بکنه، دوست داره سرپا نگه داره، این شبکه رو ولایت یاور محسوب بشه و خادم این آستان بشه و بتونه به شبکه کمک بکنه، بچه ها هم راه‌هایی که میتونید واریز به حساب داشته باشید رو براتون زیرنویس میکنن، از این طریق میتونید کمک بکنید. مبلغش به هیچ وجه مهم نیست. حتی یه نفر ممکنه بگه آقا من 50000 تومان میخوام به حساب بریزم یا 50 دلار میخوام به حساب بریزم، اصلا فرقی نمیکنه، مهم اینه که قطره قطره بیاد و کمک بکنیم تا آنتن حفظ بشه. انشالله بتونیم کارمون هم در روزی رسانه‌ای بهتر انجام بدیم. میدونید که ولایت به تنهایی شاید میشه گفت در نوک پیکان داره مقابله میکنه با شبه افکنی ها و حجمه هایی که بر علیه نه فقط شیعه که اسلام وجود داره، به همون خاطر نیازمند کمک هست. دوستان، اساتید، به هر حال کسانی که مکنت مالی دارند، ایرانیان عزیز، عاشقان اهل بیت، غیر ایرانی، هر کس که کارخانه ای داره و توانمند هست میتونه کمک بکنه، من به نوبه خودم درخواست میکنم که انشالله با این کمک های شما بتونیم آنتن رو حداقل نگه داریم، حالا هزینه های دیگه که اون بماند. این نکته اول. نکته دوم این که میتونید برای ما پیامک ارسال کنید و زنگ بزنید. شبهات عاشورایی رو امشب میخوایم توی برنامه پاسخ بدیم به حضور استاد محمدی و سوال هایی که وجود داره، حجمه هایی که بعضی از شبکه ها و آنتن های معاند دارن و شما میشنوید اونها رو در قالب کلیپ در اینستاگرام یا شبکه های مختلف میبینید، میتونید سوال بپرسید الان به دست ما برسه. اینم میدونم که خیلی ها در عزاداری ها هستند الان در دستجات، اما خیلی ها هم در منزل دارن از این طریق دلاشون رو راهی خیمگاه عزای ابا عبدالله میکنن. در کنار اون شوره، شعور و معرفت حسینی هم باید باشه. اما استاد محمدی، بحث رو امشب آغاز بکنیم با چرایی قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام. وقتی که نگاه میکنیم به بعد از پیامبر، اگه تاریخ رو از اونجا نگاه بکنیم، حضرت امیر با یه جریانی مواجه میشن که نمیتوانن، بشری نیست که حق خودشون رو بگیرن، حق اسلام رو بگیرن. بعد از اون امام حسن علیه السلام مجبور به اون سازش میشه و صلح میکنن. میرسیم به ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ایشون هم نمیتوانستن مثل دو امام قبلی و پدر و برادر خودشون با صلح کنار بیان و عبور بکنند از یزید. و اصلا فلسفه و چرایی این قیام ابا عبدالله به نظرم سوال خوبیه برای بخش اول.
بله، سوال جالبی است و مطلب مهمی هم هست به دو جهت. یه جهت این که واقعا ما ببینیم که فلسفه و علت و حکمت این کار آقا سید الشهدا چی بود. خب به قول شما میتونست راهی که ما مشتبه رفته بودن رو بره، یا این که نه از خونم که بره جایی که دست دشمن بهش نرسه، چون که محمد بن حنیفه حنفی برادرش این پیشنهادی رو داشت.
بله.
و دوم این که خب حالا اگر فهمیدیم که امام حسین علیه السلام چرا قیام کرد، امروز تکلیف ما چیه، ما چه الگویی میتونیم از این حرکت بگیریم. درباره قیام امام حسین علیه السلام خوب فرماشد خود حضرت مطالب زیادی هست که سرجمشو بخوایم که 5-6 مورد هست که حالا اگر دوستان سوال کردن من بیشتر توضیح میدم. سرجمشو بخوایم نگاه کنیم میبینیم که بحث حفظ اسلام. من تا اینجا به نظرم تو تحلیل ها و تو گفته ها و تو نوشته ها و اینها یک اشتباهی رخ داده و اون اینه که بین هدف و راه و وسیله خلط شده. مثلا میگن هدف امام حسین این بود که به شهادت برسه. شهادت هدف نیست، شهادت راهه، وسیلهه که با این وسیله میشه به اون هدف رسید. بعضی میگن امام حسین میخواست حکومت تشکیل بده برای به دست گرفتن قدرت، حالا کتاب نوشتن گفتن و
بله.
اینم درست نیست، چون حکومت هم هدف نیست، حکومت غایت نیست، حکومت وسیلهه. بعضی ها گفتن این چه برای بیعت نکردن، خب بیعت نکردن هم در واقع وسیله بود، گفتن برای دعوت مردم کوفه، ولی دعوت مردم کوفه هم تأثیر در شکل و حرکت داشت. اما اگه دعوت نمی‌شدن امام حسین قیام نمی‌کرد، اگر ازش بیعت نمی‌خواستن امام حسین قیام نمی‌کرد، اگر از کنم که عراق نبود یا مردم کوفه نبودن و اگرهای دیگه، چرا امام حسین اصلا قیام می‌کرد؟ خب حالا هدف این قیام و این حرکت چی بود؟ اینکه اسلام در خطر بود. البته باز اینجا بحث مفصلی لازم داریم که این بعد از رحلت پیامبر دستای از داخل و خارج تصمیم گرفتن که اسلام رو از ریشه نابود کنن. حالا بعضی ها مثل معاویه پنهانی و مثل ابو سفیان که مخفیانه یه جلسه که شرکت داشتن بعد از به خلافت رسیدن خلیفه سوم، شون گفت نامحرم اینجا نیست؟ گفتن نه. گفت که حواستون جمع کنید، نه دینی بوده، نه پیغمبری بوده، نه وحی بوده، نه قرآنی بوده، این حکومت رو محکم نگه دارید و مثل توپ فوتبال به هم پاس بدید، نذارید حکومت از خاندان شما بره بیرون. یعنی این گونه به ظاهر تظاهر می‌کردن ما مسلمانیم، ولی هدفشون رسیدن به قدرت و اصلا دین رو قبول نداشتن.
بله.
همتون معاویه هم آشکارا میگفت من میخوام که این اسم پیامبر رو دفن کنم، دفنن دفنن دفنن. اونطور اینا پنهانی میگفتن، یزید آشکارا گفت که نه دینی بوده، نه پیغمبری بوده، نه وحی بوده، اینا بنی هاشم خواستن حکومت کنن، شما رو بازی دادن. این شعری که یزید مشهوره که گفت لو بت هاشم بالملک فلا خبرون جاء ولا وحی نزل، معنیش اینه که گفت نه وحی بوده، نه خبری بوده، نه قرآنی نازل شده، بنی هاشم خواستن حکومت کنن، شما رو بازی دادن. اینا خواستن اسلام رو از ریشه بکنند و اگر نبود این سه امام و بعد هم امام سجاد علیهم السلام که اینا اصل اسلام رو حفظ کردن. البته بعدش امامان باقره نامه صادقین علیهم السلام تدوینش کردند و توسعهش دادند و بیان کردند، تبیین کردند احکام و آموزه های دین رو. ولی خب این چهار تا امام همه همقامشون حفظ اسلام بود. بنابراین امام حسین علیه السلام برای نجات اسلام این مطلب خود عدد بارها بارها فرمود، از جمله اینکه وقتی مروان بهش گفت بیا با یزید بیعت کن، نمیدونم من نصیحت میکنم چنین چنان، ما فرمود که انا لله و انا الیه راجعون.
بله.
جمله رو جای میگن که مصیبت بسیار بزرگی بار شده، چون خود قرآن فرماید الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اول امام حسین فرمود انا لله و انا الیه راجعون، بعد هم فرمود فعل الاسلام السلام، اسلام خدا حافظ از قد بلیت الامه براع مثل یزید. پس هدف امام حسین علیه السلام رسیدن به حفظ اسلام بود و انجام تشریف الهی که از طرف خداوند به عنوان حجت خدا به عنوان خلیفه خدا داشت، انجام اون تشریف الهی. اما اینکه نتیجه چی باشه، هر چه بود خوب بود. بنده معتقدم که امام حسین علیه السلام اهدل حسنیین را که در سوره مارکه توبه اومد از قول مؤمنین میفرمایان که ما منتظریم که شما به دست ما عذاب بشید یا خدا شما را عذاب کنه، در دنیا عذاب بشید، در آخرت عذاب بشید، ولی ما منتظر یکی از دو حسنیم، اهد الحسنین، یا شهادت یا پیروزی. امام حسین علیه السلام هم دنبال اهد الحسنین بود، یا شهادت یا پیروزی. اما هدفش چی بود؟ هدفش اجرای اسلام، تحقق اسلام، احیاء سنت پیامبر، اصلاح امت و در یک کلمه نجات اسلام از اون توطئه بسیار سنگین و خطرناکی که برای ریشه‌کن کردن اسلام طراحی شده بود از داخل و خارج، که حالا شما ببینید که مشاور یزید، مشاور رد اولش، این سرجام که شما شنیدید که اول مشاور معاویه بود، یک غلام، ببینید به کجا رسیده که مشاور اصلی و همراز و صاحب سر و ارباب و صاحب سر معاویه و یزیده، که وقتی که یزید باش پیش مشاورت مشورت میکنه که من چیکار کنم، یه عبیدالله رو فرستاد بره کوفه، با اینکه یزید مخالف بود، یزید با عبیدالله مخالف بود، میخواست که از بصره هم ورش داره. این سرجون که غربیه، اروپاییه، از روم اومده به دربار کشور اسلامی، ببین به کجا رسیده. رده اول هم از خارج هم از داخل میخواستن اسلام رو نابود کنن، و امام حسین علیه السلام اسلام حفظ کرد، براش هم فرقی نمی‌کرد که حالا با شهادت حفظ کنه یا با پیروزی، هر دو حسن بودن. امام حسین هم دنبال اهدل حسنین بود. این تکلیفی است که ما شما امروز داریم.
بله.
این جبهه منحصر به سال 61 هجری نبود و نیست، قبل از اون بوده. امام صادق فرمودند زمانی پیغمبر بود و ابو سفیان، زمانی امیرالمومنین بود و معاویه، زمانی یزید بود و امام حسین بود و یزید. این جبهه همطور ادامه داد زمان ما. امروز هم دوستان ما دو جبهه در دنیا وجود دارد، جبهه یزیدیان که نمادش استعمار جهانی و استکبار جهانی است و در واقع یزید زمان ما کسانی هستند که حق خوشی میکنن، مظلومین رو تحت فشار و گرسنگی و رنج و زحمت قرار میدن، و حسینیان زمان هم کسانی هستن که در مقابل این جبهه باطل ایستادن. حالا همینجا من این نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم، ما کمک های زیادی میتونیم بکنیم. در گذشته هم اینجوری بود، الان هم اینجوری است. هم جبهه یزیدیان همشون تو خط مقدم و در حال اسلحه به دست نبودن. شما در زیارت عاشورا افراد رو لعن میکنید که اینها نقش حساسی نداشتن. این کسی که اسرجت الجمد تنقبت، اصل زین کردن، نمیدونم لگام زدن به اصل، نقاب زدن به اینا، که کار مهمی نبود. اینا رو هم شما لعن میکنید. از اون طرف کسانی هم که به هر شکلی در جبهه حق کمک کنن، حالا بعضی ممکنه کمکشون تو جبهه نظامی باشه، بعضی ممکنه تو جبهه فرهنگی باشه، که جبهه فرهنگی مهمتر از جبهه نظامی است. حدیث از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن کسی که تو جبهه فرهنگی در مقابل شیاطین بایسته، از 1,000,000 رزمنده اون سنگر نظامی ارزشش و فضیلتش بیشتره. امام علیه السلام فرمود که علما و شیعتنا مرابطون فی سقر الذی یلا ابلیس و افریت و افاریتو، در جبهه‌ای که شیطان بزرگ و شیاطین قوی پنجه از اون جبهه حمله میکنن، علمایی هستن که این جبهه رو حفظ میکنن. ادامه داره حدیث اینجا که فرمود که الا فمن انتصب نفسه لذلك افضل من 1,000,000 مجاهد. یک نفر که این سنگر فرهنگی داره می جنگه، از 1,000,000 مجاهدی که در سنگر نظام می جنگه، این افضل است. بعد امام فرمود چون اینها از دین شیعیان و پیروان ما دفاع میکنن و دینشون حفظ میکنن، او از بدنشون دفاع میکنه. برای این دوستانی که میتونن کمکی داشته باشن، حالا در جاهای فرهنگی، اگر کمک فکری میتونن برسونن، خب با فکرشون کمک از خونم که
علمی
میتونن از طریق علمشون، و اگر کسی میتونن کمک مادی هم بکنن، که از بهترین جاهایی که میشه باقیات و صالحات میشه برای انسان. یکی از بهترین جاهایی که اگر انسان خرج کرد، بهترین خرج رو کرده تو همین راه فرهنگ است، جمله همین شبکه‌ای که با همت و عنایت شما برپاست و باید بیشتر هم بهش توجه کنید، و یکی از اون بهترین جاهایی که انسان میتونه خرج کنه.
استاد وقف چطور؟ خدا حفظ کنه استاد قرائتی رو، اسمشون اومد تو این شب عزیز. ایشون میفرمودن که حالا ما از آغاز اسلام تا به حال وقف داریم، طرف یک زمینی رو، یک باقی رو، یک مجموعه رو وقف میکردن، اما وقف علمی خیلی کم داریم، وقف علمی و فرهنگی. حالا در جبهه فرهنگی میتونن وقف شبکه چیزی داشته باشن؟
چیزی که باقی باشه میتونن نداشته باشن، یا اینکه میتونن شرکت بکنن، بگن که مثلا چون وقف لازم نیست که خود انسان مثلا یه شبکه راه بندازه،
بله،
یا اینکه بخواد یه ساختمان رو خودش بسازه، میتونه شرکت بکنه، بگه من 1,000,000 فلان ساختمان رو شرکت میکنم، وقف میکنم، یعنی پولی میده که ساختمانی ساخته بشه و اون ساختمان وقف بشه. یعنی وقف مشارکتی هم ما داریم که عده‌ای دست به دست هم بدن و یک بنای خیر رو ایجاد کنن، یا یک موقوفه اجتماعی و موقوفه مشترک رو، بله اینجا میشه به این شکل اجتماعی وقف هم داشت. به هر حالی که از جایی که میشه اینجا تو این سنگر، تو سنگر حسینیان ما هم شرکت کنیم، حالا به صورت مختلف با تبلیغ کردنمون، همین که شما از همین شبکه یا هر شبکه دیگه‌ای کلیپ‌هایی رو بگیرید در فضای مجازی منتشر بکنید، شبهاتی که مطرح می‌کنن دشمنان اسلام. خب این شبکه که نمی‌تونه تو همه سایت‌ها و تو همه گروه‌ها و کانال ها باشه. بله. کسانی که عرض کنم که کلیپ هایی رو میگیرن که پاسخی شوفر رو داده اینو منتشر میکنن، اینم در واقع شرکت در کار فرهنگی است و گاهی این کارا انقدر ثواب داره که حالا الان فرصت هم نیست، موضوع بحث ما هم بحث دیگه ایست. آره. میشه ما میخوایم که بیشتر راجع به عاشورا و مثلا شب تاسوع هم هست، بیشتر راجع به ابوالفضل عباس که حالا منسوب با یعنی این شب رو اختصاص دادم به ابوالفضل عباس بدم نیست، میخوایم در این باره بیشتر صحبت کنیم اگر فرصت دیگه دست داد. ما اینجا در این رابطه که کارهای فرهنگی چقدر ارزش داره، چقدر درهمی که انسان اینجا خرج کنه گاهی ممکنه با میلیون ها و چه میلیارد ها درهم در جاهای دیگه ارزش داشته باشه، بمون انشالله طلبتون تا یه زمانی سر فرصت در این باره هم بیشتر صحبت کنیم
انشالله. سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما، دستتون درد نکنه. بچه ها بریم به اتاق فرمان یک سر بزنیم، برگردیم و در کنار بیننده های عزیز هستیم. بحث کمک به شبکه و همیاری و ولایتی آور شدن رو استادم باز اشاره کردن، باز هم من تاکید میکنم چون واقعا بسیار مهمه. دو اینکه میتونید پیامک ارسال بکنید و یا زنگ بزنید سوال عاشوراییتون رو بپرسید، چون گاهی از طریق همین شبهاتی که مطرح میکنن زیرا به بعضی چیزا رو میخوان بزنن و ما در جریان نیستیم. یا کدوم عاشورا، کدوم امام حسین دنبال قدرت بودن، آقا زن و بچه امام حسین چه گناهی کرده بودن و هزار تا سوال این چنینی. امشب در شب تاسوعای حسینی در جبهه علمی فرهنگی خیمه عزای ابا عبدالله الحسین با شما همراه هستیم با پرسمان عاشورا.
ترک روی لبا تو تنین صدای علی تو صدا تو جوی که گرمیه صدا برای اهل حرم تسکینه، تویی که با بودن خواب حرم شیرینه، تویی که گرمیه صدا برای اهل حرم تسکینه، تویی که با بودن خواب حرم شیرینه. بلا به دور از قد و بالا تو، دستا تو، چشمات، پاشو من بمیرم، پاشو پاشو ای امید همه. تو حرم دیگه هیچ کسی نمیگه ابو تشنمه، پاشو من بمیرم، پاشو پاشو ای امید همه. تو حرم دیگه هیچ کسی نمیگه ابو تشنمه. ما هم ابوالفضل تکیه گاه، هم ابوالفضل همه سپاه، هم ابوالفضل بیا بری تا به حرم با هم ابوالفضل. ما هم ابوالفضل تکیه گاه، هم ابوالفضل همه سپاه، هم ابوالفضل بیا بری تا به حرم با هم ابوالفضل. ما هم ابوالفضل تکیه گاه، همه سپاه، ابوالفضل بیا بری تا به حرم با هم ابوالفضل. پاشو من بمیرم، پاشو پاشو ای امید همه، پاشو من بمیرم، پاشو پاشو ای امید همه. تو حرم دیگه هیچ کسی نمیگه عمو تشنمه، تو حرم دیگه هیچ کسی نمیگه عمو تشنمه. ما هم ابوالفضل تکیه گاه، هم ابوالفضل همه سپاه، هم ابوالفضل بیا بریم تا به حرم با هم ابوالفضل. ما هم ابوالفضل تکیه گاه، هم ابوالفضل همه سپاه، هم ابوالفضل بیا بریم تا به حرم با حال. تا علم افتاد دل هار تو دلم افتاد، آتیش نگرونی تو حرم افتاد. علم افتاد دل هار تو دلم افتاد، آتیش نگرونی تو حرم افتاد. پاشو ببین سپاه دشمنو برای قارت ما مادر، هم همه به فکر غنیمتی افتادن، امید آخرم افتاد تن بی دستت، به پای مادرم افتاد، کسی که دست تو انداخت حالا به فکر گوشواره های دخترم افتاد، پاشو خنده ی هر مله دل دخترم و شکست، پاشو لشگر بی حیا بروق حرم و شکست.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و بینندگان ارجمند، انشالله که عزاداری هاتون قبول باشه و خوش به حال اونهایی که در روزه شرکت میکنن و عشق میریزن، خوش به حال اونهایی که حتی اگه عشقش هم نمیاد خودش رو در واقع تباکی میکنه، به گریه میزنه، دست بر پیشانش میذاره و حالت گریه به خودش میگه، بگه برای جوانمردی و برای امامی که واسطه فیض الهی رفته، من هنوز سربازم و گریه میکنم و داغدار حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام هستم. خب با حضور استاد محمدی، کارشناس و پژوهشگر مباحث دینی، در خدمتون هستیم و بحثمون رو پیش میبریم و امشب میخوام یه مقدار بیشتر به شبهات عاشورایی بپردازیم، به همین خاطر کمتر سوال صحبت میکنم، بیشتر میخوایم سوال بپرسیم، انشالله استاد هم پاسخهای متقن مستدل و کوتاه رو ارائه خواهند داد. اجازه است استاد ما با سوالهای مردم آغاز بکنیم. 930-64-26 گفتن که با عرض سلام، عزاداری ها و روشنگری هاتون قبول باشه، کارشناسان شبکه های ناسبی نقل میکنن که امام حسین مشورت دیگران رو قبول نکردن که به سوی کوفه نرن و عجولانه تصمیم گرفت و معصوم نبوده و در این موضع‌گیری اشتباه کردم و هدفش هم قیام برای اصلاح نبوده، چون زنان و فرزندانش رو به همراهش برد و با اینکه همه گفتن که کشته میشوی همونطور که پدرت کشته شد، باز هم قبول نکرد، یعنی نباید میرفت و برای تکیه زدن به سریر خلافت راهی کربلا شد.
بله. من چند تا نکته رو عرض می‌کنم دوستان نداشته باشن. نکته اول این که هر علمی برای خودش یه متدی داره، برای کسی بخواد عالمانه بحث کنه باید متد اون علم رو مراعات بکنه. این بحث متدولوژی علوم خودش بحث قابل توجهی است. شما اگه بخواید مثلا در علم شیمی بخواید مطالعه بکنید، شما بگید که اسید سولفوریک اگر بر براده آهن ریخته بشه، مثلا فرض کن باز و آب میشه و باز، مگه میشه اسید سولفوریکی که یه قطرش دست چنین چنان، و با تحلیل های خنک و سست عقلی میخوای در موضوعی که روشش روش تجربه هست، یعنی بیا تجربه کنیم این را هست یا نیست. این بحث تاریخی است. کسی میخواد بحث تاریخ مطرح بکنه باید به متد تاریخ بره، ببینه که اسناد تاریخ چی میگه، حقیقت تاریخ چیه، آیا امام حسین علیه السلام برای قدرت رفته بود، دنبال قدرت بود؟ کسانی که امام حسین رو شناختن میتونه این حرف رو بزنن مگر اینکه بخواد نفهمه که چی داره میگه. کسانی که این شخصیت رو فرق هم نمی کنه، شیعه و سنی هم فرق نمی کنه، اهل سنت هم امام حسین رو علیه السلام به شدت دوست دارن، فضایلش رو نقل کردن، تاریخ الخلفای سیاسی رو بخونید شما و کتاب دیگه که اهل سنت نوشتن. بنابراین کسی که این حرفا رو میزنه معلوم میشه بحثش بحث عالمانه نیست. یک مطلب. مطلب بعد این که خب امام حسین علیه السلام خودشون در همون شبی که حرکت کردن از مکه، که بیشترین زمانی که احتمال تشکیل حکومت بود، همون زمانی که حضرت از مکه حرکت میکرد، خطبه رو بخونن. خود تلمو علی ولد عالم مخط القیاده فی لاجید الفتات. اونجا میگه که من گویا میبینم که در بین بیابان‌های نواویس و کربلا گرگانی بدن منو قطعه میکنن و چشم خودشون فور میکنن، هر کس خواهد خون قلبش رو بده صبح من مسافرم همراه ما بیاد. اگه محسن دنبال قدرت بودید حرفا چی بود؟ اگه دنبال قدرت بود بعد از اینکه شنید که مسلم به شهادت رسیده، هانی به شهادت رسیده، عبدالله یختور یا بختر به شهادت رسیده، قیس بن مسهر به شهادت، چرا برنگشت؟
شاید نمیخواستن، میخواستن یه جورایی دفع شبهه بکنن.
نه، یه مثل دوال قدرت بود، وقتی فهمید که کوفه از دست رفته باید چیکار میکرد؟ باید بر میگشت دیگه.
بله،
یه وقتی قدرتی نبود. مثلا بعد این که امام حسین علیه السلام رو کسانی باش مشورت کردن، مشورت رو نپذیرفت. جهتش اینه که اونا نمیفهمیدن چی میگه، اونا تلاششون چی بوده. ابن عباس خواست چیکار کنه که امام حسین 10 سال دیگه زنده باشه، به چه قیمتی؟ به قیمتی که اسلام از دست بره، امام حسین کشته نشه. نتیجه چی باشه؟ نتیجه که یزید حاکم باشه و ریشه اسلام رو بزنه. اونا اینو نمیفهمیدن که اگر امام حسین قیام نکنه، بله، افراد مثل عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، حتی عبدالله بن زبیر، اینا پیشنهادها رو داشتن که شما کوفه نرید کشته میشید. امام حسین امروز رو میدید، اونا فقط همون روز میدیدن که امام حسین کشته نشه. امام حسین چی رو میدید؟ این که من تکلیفم چیه؟ این که عرض کردم که این حرفا، کاش کسانیش این حرفا رو میزنن، کاش به خودشون زحمت میدادن یک بار تاریخ‌هایش اهل سنت نوشتن. مثلا تاریخ طبری نگاه میکردن، کامل ابن نصر نگاه میکردن، ببینن اونا چی نوشتن. خطبه امام حسین علیه السلام در مسیر راه که فرمود که من را سلطانا جائرا یستحل له حرم الله، هر کس ببیند سلطان حاکم جائر، جائر و ستمگری رو که حلال خدا رو حرام میکند و حرام خدا رو حلال میکند و در مقابلش نایستد و سکوت کند، بر خداست که این فرد ساکت رو در همون جایگاهی از جهنم ببرد که اون سلطان جائر رو برده. خدا حضرت عزیزم اینا رو میدید، سکوت کنه، سکوت کنه که حلال خدا حرام بشه، سکوت کنه که یزید شراب خوردن رو عام کنه و یزید اسلام رو از ریشه بزنه، احکام اسلام هم رو، اسلام که نه، کلن یه حکومت شاهنشاهی پس کنم که بسیار وحشتناک. خواهی امام حسین سکوت میکرد، اون وقت امروز بشریت چی میگفت؟ اگر امام حسین با این که 12,000 نفر مردم کوفه براش نامه نوشتن، 18,000 نفر باش بیعت کردن، اگر امام حسین پاسخ مثبت به اینا نمیداد، امروز جهان چی میگفت؟ میگفتن که خب چرا شما نرفتی با قدرت در مقابل تحریف اسلام بایستی؟
استاد محمدی، همون پاسخی رو که علی علیه السلام به تاریخ داد، همون پاسخی رو که حسن ابن علی داد، حسین ابن علی نمیتونست بده؟ پاسخی که امام علی علیه السلام، حضرت زهرا رفتن در خونه همه رو زدن، حضرت گفتن کسی نیست، یاری ندارم و اصل اسلام به خطر میفته، پس سکوت کردم. امام حسن یارانش فروخته شدن به درهم و دینارها و گفتن کسی رو ندارم. آیا ابا عبدالله هم تاریخ این رو ازش نمیپذیرید؟
نه خیر، برای اینکه اونها با اون روش تشخیص دادن که با قیام نکردن و با نظارت کردن اصل اسلام رو حفظ میکنن، گرچه تحریف های فراوانی همون زمان هم ایجاد شد. اما تشخیص امیرالمومنین علیه السلام این بود که اگر هم حکومت رو به دست نگیری، نهال از ریشه کنده نمیشه، چون جریان مولا امیرالمومنین علیه السلام جریان اون تا زن بود که سر بچه باشون دعواشون شد، سر بچه هر چه از نصیحتشون کرد، خب یکیتون دروغ میگه، یک بچه رو که دو نفری نذاریدید که، زیر بار نرفتن. حضرت فرمود خیلی خوب، من قضاوت میکنم که داوود پیامبر کرد. بعد یک روش روانشناسانه استفاده کرد، با قاطعیت فرمود شمشیر منو بیارید. من آقا میخوای چیکار کنی؟ گفت این بچه رو از وسط نصف میکنم، هر کدوم از اون نصف بچه حالی که توافق نمی کنن. یکی از خانم ها گفت نه آقا، من بچه، من مادرش نیستم، مادر بچه اون یکی، بدید بچه رو به اون یکی. حضرت فرمود مادر بچه اینه، تا انقدر که جان بچه در خطر نبود از حق خودش دفاع می شد. یه موقع احساس کرد یکم جلو تر بیاد که بچه نمیمونه جلوها در دامن او بزرگ بشه. مولا امیرالمومنین علیه السلام تا اونجایی که جان اسلام در خطر نبود، این نهال از جه چنده نمی شد، خواست حقش دفاع می شد. در خونه مهاجر انصار رفت که من 40 نفر یار داشته باشم، حقو به زور میگیرم. خب پیدا نشد، ولی اصل دین باقی بود. گفت بذار این نهال بمونه، این بچه زنده باشه در دامن نامادری. این مختصیات زمان فرق میشد. امام مجتبی علیه السلام جنگید، لشکر کشی کرد، یه موقع احساس کرد که جلوتر بره کشته شدن خودش مهم نبود، بهترین صورت برای امام مجتبی علیه السلام شهادت در میدان جنگ بود. اما دید اسلام از بین میره. وقتی او به شهادت رسید و اون معدود افرادش همراهش بودن به شهادت رسید، معاویه اعلان عزای عمومی میکنه، خودش هم سیاه میپوشه، عده‌ای از مخالفین سیاسیش رو اعدام میکنه به عنوان قاتلان فرزند پیغمبر خدا. بعد هم میگه ما هر چی خواستیم که جان امام مشتبه رو حفظ کنیم ولی اون نخواست و رفت ادهی آمدن چنین چنان کرده. اینا این خیلی فرق میکنه و اون زمانی که یزید شمشیر از رو بسته، معاویه نامه سفید میفرسته برای امام مشتبه علیه السلام که هر چی دلتون میخواد بنویسید من قبول میکنم، هر چی شما بنویسید، امضا کرد نامه رو، شاهد گرفت که شما بنویسه هر پیمانی شما بگید من قبول میکنم. این کجا و این که یزید نامه می‌نویسه به هاشم مدینه ولید بن عتبه بن ابی سفیان که از حسین بیعت بگیر، بیعت نکرد گردن جدن سرش برای من بفرست. تفاوت بین تو شخصیت از زمین تا آسمونه. مقتضیات زمان خودش یک بحث مفصلی لازم داره، بنابراین نه اوضاع فرق می‌کرد. اگر امام حسین علیه السلام حرکت نمی‌کرد، حالا اینکه این حرکت نتیجه چی بود، بعضی خیال می‌کنن که امام حسین حتما به شهادت میرسید. بنده معتقدم تو که اشاره کردم امام حسین دنبال احدال حسنین بود. بنده کتاب مقتل دارم به نام اشک معرفت یا نگاهی نو به سوگنامه آقا سید شهدا سلام الله علیه. این تو اینترنت هم هست، دوستانی که اهل مطالعه هستن میتونن از طریق اینترنت مطالعه کنن. اونجا ما ثابت
کتاب خودتون هست،
مال من. آره،
با اشک معرفت،
عنوانش اشک معرفت. اونجا من ثابت کردم که حتی تا روز عاشورا هم احتمال پیروزی امام حسین علیه السلام بود، هم احتمال پیروزی بود هم شهادت. هم امام حسین 100% میدونست که با شهادت هم به اون نتیجه میرسه. هر دو حسن داره امام حسین، او تکلیف رو انجام بده، در مقابل این سلطان جائر سکوت نکنه، من را سلطان جائرن که خودش فرمود. حالا نتیجه چی میشه براش مهم نبود، اون چی که خدا میخواد. خدا میگه باید دین حفظ بشه و تو باید قیام کنی، او قیام کرد و دین رو حفظ کرد. اونایی که این حرفا رو میزنن مثلا همون فکرشون فکر ابن عباس رضوان الله تعالی علیه که میخواستن چند سباهی امام حسین بیشتر زنده بمانه، بعدش هیچی، دین از دست رفته. امام حسین به جایی که مثلا در 57 سالگی به شهادت برسه، مثلا فرض کنید در 70 سالگی از دنیا میرفت. اما چیکار کرد امام حسین علیه السلام؟ رفت قیام کرد، جنگید، هم خودش برای ابد زنده شد، هم دین رو زنده کرد، هم مکتبی باز کرد که امروز همه از این مکتب بهره میبرن، حتی غیر مسلمان ها. به اون گاندی هندو میگن که شما چقدر عظمت خلق کردی، چنین کردی، چنان کردی، ملت هند رو از شر استعمار انگلستان نجات دادی. من کاری نکردم، درسی که از مکتب حسین ابن علی گرفته بودم رو اجرا کردم. این بهتر بود یا این که نه چند سبایی زنده باشه هیچ اثری هم در عالم نداشته باشه؟
بله. خب ممنونم، شبتون بخیر باشه مردم و دوستان خوب من. انشالله که نمیدونم، همینجور به دلم افتاد برای مریضا دعا بکنیم، چون بعضی الان در خانه هستن، روی تخت دراز کشیدن، در گوشه ای از خونه دارن برنامه رو میبینن. الهی وقع بیمار حاضر در کربلا، امام سجاد علیه السلام، همه بیماران شفا پیدا کنن، خدا سلامتی بده. دارید برنامه پرسمان عاشورایی رو میبینید، ویژه برنامه‌ای که فردا شب هم ساعت 10 تا 11 و نیم به وقت رسمی کشور تقدیمتون خواهد شد. آها، یادم نریدم بگم از اول مهر ماه برنامه‌ها یک ساعت عقب کشیده میشن، یعنی برنامه‌ای که ما ساعت 10 شب پخش میکنیم انشالله از اول مهر ما ساعت 9 شب تا عید نوروز انشالله تقدیمتون خواهد شد. برنامه‌ای که ساعت 7 میاد ساعت 6 انجام خواهد شد و پخش میشه براتون. خب گفتن که با سلام به مجری محترم و استاد محمدی. حسینی از کانادا التماس دعا داشته، گفته پارسال پدرم مهمان ما بودن در کانادا، با هم اینجا در پیاده روی عاشورا شرکت کردیم و قبل از اربعین به رحمت خدا رفتن. امسال خیلی جاشون خالیه، خدا رحمت بکنه پدر شما رو. خیلی جالبه، نمیدونستم توی کانادا پیاده روی برای روز عاشورا داشتن. خب باز هم سوال رو مطرح بکنیم. آها استاد، به مقتل و اینها اشاره کردید، یک سوالی که مطرح میشه اینه که آیا مگر تمامی مردان در حادثه کربلا شهید نشدند؟ پس این مقاتل را از زبان چه کسانی نوشتند؟ ممکن است تعدادی افراد در جنگ شرکت نکرده باشند و فقط حادثه را نوشته باشند. آیا این احتمال درست است؟ و چگونه می شود به جزئیاتی که در مقاتل و در روزه ها گفته می شود اعتماد کرد.
البته اینجا حالا چی میگن اونها رو ما تضمین نمی کنیم که هر چی میگن درست باشه، اما تاریخ عاشورا که از بهترین و معتبرترین اسناد رو داره، چون از سه طریق ثبت شده، با دقت ثبت شده. یک طریق خود اهل بیت علیهم السلام بودن. خب تو اهل بیت دو تا فقط امام معصوم وجود داشتن دیگه، امام سجاد و امام باقر، دو تا معصوم اونجا حضور داشتن. زینب سلام الله علیها که تالیتل به معصومه، عالمه غیر معلمه هست، فهمه غیر ام کلثوم، سکینه بنت الحسین اون شخصیت بی‌نظیر که در عرفان به اوج عظمت رسیده بود،
آره.
فاطمه بنت الحسین و رباب دیگران، خب اینها ناظر و شاهد بودن و بعدها اینها را با دقت گزارش کردن، عنایت داشتن که گزارش کنن. شما اگر خطبه ها و سخنرانی های اینها را که ثبت شده در تاریخ مطالعه کنید، خواهید دید که اون محور مشترکی که همه جا وجود داشت نقل واقعه کربلاست. چون میده امام سجاد علیه السلام در کوفه هم آنچه که در کربلا اتفاق افتاده رو میگه، در شام هم میگه، در مدینه هم میگه، در حالی که سخنرانی‌ها با هم فرق میکنه.
بهتر.
در کوفه خودشون معرفی نمیکنه. چرا؟ چون مردم کوفه میشناختنشون. در شام بخش اعظم خطبه رو معرفی اهل بیت و امیرالمومنین و ائمه تشکیل میدن، اما بازم کربلا توش هست. در مدینه دیگه لازم نیست بگی که ما کی هستیم، اما باید بگی کربلا چی گذشته. این عنایتی که داشتن که آنچه که در کربلا رخ داده رو مو به مو با دقت بگن. پس یک طریق که واقعی کربلا رو ثبت کردن به نسل‌های بعد، شما ببینید خیلی از مقتل‌های ما حدیثه. امام صادق علیه السلام می‌فرماید من دیدم که جدم حسین چنین کرد. امام سجاد می‌فرماید وقتی پدر آمدی با من خدا حافظی بکنه، وقتی من در آغوش کشید نفس می‌کشید از سوره های زره خون بیرون می‌زد. اینا حدیث، اینا دیگه از کنم فقط تاریخ و نقل این حرفاش نیست، چون دو تا امام معصوم اونجا بودن و بقیه کسانی که در یک راه. راه دوم یه خبرنگارهای بی‌طرفی بودن، واقع نگاران بشه، واقع نگار بشه میگفتن، که اینا کارشون فقط نوشتن بوده، کارشون فقط ثبت وقایع بوده، تو جنگ هم دخالت نداشتن، نه این طرف بودن نه اون طرف، مثل اون حمید بن مسلم یا حمید بن مسلم که معروف هست، چون فقط واقع نگار بود. اتفاقا از دوستان عمر سعد هم بود،
عجب.
تو همه تصمیم گیری ها هم بود، تو همه جزئیات هم حضور داشت، نه که خیلی نزدیک به عمر سعد بود. از این دست وقایع نگار هم در سپاهیان بودند و بعداً نوشتند، و شما خیلی از نقل‌ها می‌بینید که از قول همین حمید بن مسلم نقل شده. که
همین ایشونی که اسمش می‌برید، حالا استاد مگه میشه فردی تاریخ بنگارد بعد مثلا در دوست من باشه، در سیستم من باشه، بعد بیاد بر علیه من مطلبی بنویسه؟
اون چیزی که اتفاق میفتاد نوشتن، میگه من دیدم که اون جوان که اومد، اون قاسم بن حسن سلام الله علیه علیه امام، میگه که وقتی که اومد من دیدم که یه بند کفشش پاره شده بود، سمت چپ پاشم بود. این جزئیات رو با دقت دیدن به نوشتن. من دیدم دختری که داشت میلرزید و گوشواره گوشش مثلا به این شکل داشت میلرزید، اینا رو با جزئیات نگاه کردن و ثبت کردن و سپردن به تاریخ.
آخه استاد ببینید، مثلا گفته میشه که حضرت عباس آب رو آورد و نگاهی کرد، بعد نخوردن، آب رو ریختند. چطور فردی مثل یک دوربین باید در زوایای مختلف این واقعه وجود داشته باشه تا بتونه همه اینا رو، آیا اون واقعه نگار میچرخیده کجا ببینم چه اتفاقی افتاد؟
یه نفر که نبود که، بعدم اون رجزهای که اول فضل بعدش خون فهمیدن قضیه چیه. رجزها که با دقت ثبت شده، این رجزها خیلی حرف داشته، خیلی پیام داشته. اینم راه دوم که این راه هم راه مهمی بود. راه سوم،
استاد دو سه دقیقه فرصت داریم.
راه سومی که وقایع کربلا رو ثبت کردن، همون کسانی که دست به جنایت زدن، خب مختار هم دستگیر میشد، اولشون میگه سوال میشه شما چیکار کردید، میگفت من این گونه تیر زدم، من این گونه شلیک کردم، این جزئیاتی که انجام داده بودن، یا اینکه نه میامدن پیش یزید گزارش میدادن، پیش عبدالله بن زیاد گزارش میدادن، ما این گونه بر بدن ها اسب ساختیم، ما چنین جلیم.
آها، اون موقعی که افتخار بوده دیگه،
بله، تا رکاب اسب من طلا و نقره بریز، چرا من چنین کردم. اینها تو تاریخ ثبت شده، بنابراین از سه طریق واقعه کربلا ثبت شده و ما هیچ تاریخی نداریم با این دقت، با این اعتبار ثبت شده باشه. نکته ای که اینجا مهمه که دوستان بدونن اینه که حافظه ها اون زمان خیلی قوی تر از حالا بود، چون غالبا بی سواد بودن، چون مثلا قرآن چقدر راحت حفظ می‌کردن. در یکی از جنگ‌ها، در جنگ‌های رده بعد از رحلت پیامبر، در یک جنگ 700 حافظ کل قرآن شهید شدن در یک جنگ. قصیده های بلند رو اینا حفظ می‌کردن. مثلا یه قصیده فرض کن 20 بیتی گاهی 40 بیتی رو با یه بار خوندن حفظ می‌کردن.
70 حافظ یا 700؟
70 هم هست، 700 هم هست. هر دوش هست. از منصور دوانیری چیز شده در تاریخ ثبت شده که هر کس هر قصیده میخوند تا میخوند حفظ میکرد. و اینو من قبلا شنیدم. که حالا یعنی وقت میگفت میخوای برات بخونم، وقتی میخوند یه غلام داشت، اون غلام با دوباره شنیدن حفظ میکرد. میگفت که نه تنها من حفظم، غلام هم حفظه، بخون. و یه کنیز داشت که اون با سه بار خوندن حفظ میکرد. میگفت نه تنها من این قصیده رو حفظم، غلام هم حفظه، این کنیز هم حفظه. به این ترتیب می‌خواست که سله نده. به هر حال این حافظه قوی اون زمان رو نباید با حالا مقایسه کرد که این نوشتن‌ها و این کامپیوتر اینها
حافظه رو آره دیگه حافظه رو ضعیف کرد. خیلی خب، سپاس. و بچه‌ها نمی‌تونیم ادامه بدیم، وقت نداریم. خب سوال خیلی مونده که مطرح بکنیم، سوال زیادی بود، دیگه بمونه انشالله برای فردا شب. استاد اگر اجازه بفرمایید با شما خداحافظی بکنیم، مهمان دیگری داریم که تا لحظه های دیگه به جمع ما اضافه خواهد شد. استاد محمدی خیلی ممنونم، میدونم که مجلس داشتید و صحبت و برنامه، اما لطف کردید و تشریف آوردید، سپاسگزارم. دوستان عزیز بیننده، همچنان در خدمتون هستیم. برنامه پرسمان عاشورایی رو داریم ادامه میدیم در شب تاسوعای حسینی و این شعر ترکیب بند محتشم اینقدر قشنگه، اینقدر قشنگه، هر چقدر آدم میخونه باز ازش لذت میبره. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه مات.
با تا سرم محشری شده، برا سرم ای برا آگرم، اگه برن سرم رو نیدم فدا سر تموم بچه ها، خاشو برو عزیز برا کسی نره به سر تخیمه ها، بقای حمله دشمن به گوش میا، جدا شده جستم و خونم به جوش میا، دوره می کند من و تو رو جان مادره، پاشو برو جای من بگیر جلوی این سیل لشگر رو. تو رو داداش قد کمون من، دیگه تو میمونی بدون من، داره میباره بارون از چشات روی چشای غرق خون من، اگه برن سرم ماستی و من بیتاب و مسترم، چجوری تنها رو جیگرم تنها میمونی، دیگه برد پیش من نبود برو هرم ای برادر دیگه چیزی نمونده یا اخوان که عالمی رو بی قرار کنی دیگه کسی نمونده پیش تو یه نفری میخوای چیکار کنی
انشالله که عزاداریاتون قبول باشه، انشالله که حال هواتون خوب باشه، انشالله که خدا توفیق بده که درک درستی داشته باشیم، خدا کمکمون بکنه که بفهمیم. این فهمیدن خیلی مهمه و دلی رو نشکنیم، نکنه خدای نکرده دل رو بشکنیم، کسی رو اذیت بکنیم، ماشینمون رو جلو در همسایه بذاریم بعد بریم عزاداری. یه نکته کوچولو بگم بعد با مهمانم صحبت بکنم. دیشب که من برمیگشتم بعد از برنامه داشتم میرفتم خونه، بعد رفتم یک پیاده روی کوچیکی و خلاصه هولوش ساعت 12:30 شب بود، یک پدری زنگ زده بود داشت با پسرش دعوا میکرد که چرا داداش کوچیکت رو تا نصف شب بیرون گذاشتی، خونه نیووردید، فلان کردید. خب پدر و مادر رو آدم ناراحت بکنه به خاطر اینکه میخواد بیشتر توی هیئت بمونه، این اتفاق به نظرتون خوب هست؟ و مثل این خیلی زیاد داریم. اما میهمان عزیزی دارم که هم اسمشون زیباست و هم فامیلی زیبایی دارند، در شبی که مدعاها و روزخونها و نوکرای ابا عبدالله الحسین برای ارباب وفا حضرت عباس علیه السلام میخونند، ایشون فامیلی خوبشون وفانیا هست، جناب محمد آقای وفانیا، حاج محمد وفانیای عزیز، مدعا و ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت. آقا عرض سلام و ادب، شب بخیر، خوش اومدید، عرض تسلیت دارم.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ شما
سلامت باشید،
ان شاء الله که عزاداری قبول باشه و سلام و ادب خدمت بینندگان عزیزتون. ان شاء الله که به همین زودی زود کنار ذریع شش گوشه ارباب ببینمشون و کنار ذریح آقام قمر بنی هاشم
ان شاء الله. سپاسگزارم، خیلی ممنونم. همونطور که اول برنامه من بهتون گفتم، توی این خیمه عزایی که به پا کردیم با شعور حسینی آغاز کردیم و استاد محمدی به ما یه سری نکات رو یاد دادن، درست مثل منبرها مجالس که میرید، اول یه عالم میاد صحبت، بعد از اون شعور حسینی و اون ابراز عشق و شعر و مداحی و سینه زنی و مثل اون. اما شما هدیه بهتون میدیم با صدای دلنشین حاج محمد وفانیای عزیز. آقا آنتن در اختیار شماست و هر چه میخواهد دل تنگت بگو.
یا علم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی به حق اخیک الحسین، بیا به حلقه ما دم بده که دم گیریم یا ابن الحسن، بیا به حلقه ما دم بده که دم گیریم، برای سجده کمیم تربت حرم گیریم. آقا جان بیا که با نفست بوی کربلا پیچید، نشان قبله خود را از آن قدم گیریم. شب تاسواست، شبیه که یه عمر همه شیعیان منتظرم این شب هستن،
شبیه که امام زمان داره ناله و زاری میزنه، شبیه که همه عزا دارن همه به سر و سینه میزنن. آقا جان خودتون فرمودید هر جا نام عموم عباس بیاد خودم اونجا حضور پیدا میکنم. یبن الحسن مگه نبود عالم در عالم خواب میدید؟ امام زمان نامه ها رو یکی یکی میخونه، اما بعضی از نامه ها رو میخونه، هی میبوسه گریه میکنه، میگه در عالم خواب گفتم آقا جان. بعضی از نامه ها رو کنار میگذارید، بعضی از نامه ها رو میبویید و میبوسید و گریه میکنید. گفت آخه این نامه ها منو به عموم عباسم قسمم دادن. آقا جان یا کاش بل کردن وجه الحسن، یا قمر منیر بنی هاشم، بر لب آبم و از داغ لبت میمیرم، هر دم از قصه جان سوز تو تشگیرم. مادرم داد به من درس وفاداری را، مادرم داد به من درس وفاداری را، عشق شیرین تا میخزه شد با شیرم. اکبرت از زبون آقامون ابوالفضل بگیم به ابی عبدالله، اکبرت کشته شد و نوبتم آخر نرسید. اومد خدمت ابی عبدالله شروع کرد صحبت کردن، اکبرت کشته شد و نوبتم آخر نرسید. سینه‌ام تنگ شد از بس که بود تخیرم، دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد. یا ابوالفضل هرچی ادب داشت از مادرش ام البنین داشت، رسید به آب دست از زیر آب، اما گفت اربابم تشنه. آخ دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد، چشم من داد از آن آب روان تصویرم. چند بیتیم روزه یا ابو فاضل، امشب خیلی ها چشمشون به دستای بریده شما هست، امشب خیلی ها مریض دارن گرفتارن. بیاییم با اهل حرمی که تو خیمه های ابی عبدالله هستن بخونیم، بیاییم با اونا هم نوا بشیم توی خیمه. عزا گرفتن واسه عباس، بریده شد دست گل یاس، حسین غریب ایها الناس. همه بچه ها دور هم جمع شدن، همه ناله میکنن، همه تقاضای آب میکنن، ما هم بیاییم با اونا هم ناله بشیم و گریه کنیم توی خیمه. عزا گرفتن واسه عباس، بریده شد دست گل یاس، حسین غریب ایها الناس. باز میخونن اهل حرم یار نیامد، میر و علم دار نیامد، میر و علم دار نیامد. صدای گریه، امون از دل رقیه، قد و قامت امون جون رو زمین شد آیه آیه، توی صحرا بارون گرفت باست شامون، کجاست پناه خیمه هامون، حافظ کل ماجرامون. ما غریبیم، مشک دارن روزه میخونن، گریه کنه یه پهلوونن، موجای دریا پرخونن، پهلوون به خون نشسته، چی شده چشاشو بسته. فقط این قدر بگم که پشت ارباب و شکسته، بند آخر من باشه گریه کنان آل زنا، هر کی تصویر ما رو میبینه، تیغ و شمشیر هل هل و خنده و تکبیر، هر مله و سر به نفس گیر، خورده به چشمای عموتی. یا ابوالفضل چرا دارن اینا میخندن، سری رو به نیزه میبندن، عمود خیمه ها رو چندن، روی نیماه و ستاره، برامون نمونده چاره، اینقدر گوشواره بردن، گوشامون شد پاره پاره. یا ابوالفضل، یا قمر منیر بنی هاشم، تا دید بچه های اهل حرم اومدن گریه کردن، عمو جان تشنمونه، عمو جان یه قطره آب برامون بسه، آخ طاقت نیاورد عباس، مشیابش رو برداشت از آقا و مولاش اجازه گرفت. یا ابوالفضل، یا قمر منیر بنی هاشم، اما دل رباب شکست، دل علی اصغر شکست، عباس نرسید به خیمه آب، با دست بریده و سر عمود خورده و پای بریده شده، چشای تیر خورده. ای مش آب روی عباس رو بخر، علی اصغر تو خیمه منتظره، بچه ها تو خیمه منتظرن. یا ابوالفضل، خلق گویند که در بهداری قرب حسین، دردها را بیشتر عباس درمان می کند. صلی الله علیک یا سیدنا المظلوم یا ابا عبدالله.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خیلی خوب حاج محمد وفانیای عزیز، دست درد نکنه، خیلی مخلصیم، خیلی ممنونم، حال خوبی به ما دادی، انشالله که کربلا نصیبتون بشه، بین الحرمین اونجا بخونید و این صدا همچنان رسا و سوزناک باشه در مدح و مرثیه اهل بیت عصمت و طهارت انشالله. خیلی ممنونم. آخرین بار حاج محمد کی کربلا مشرف شدین؟
تقریبا 5 ماه پیش.
اربعین هم انشالله که راهی هست،
انشالله اگه آقا قبولمون کنه لایق باشیم.
خیلی خوب، سپاسگزارم. بچه ها به منم بگید که چقدر وقت داریم تا که میتونیم صحبت بکنیم، با هم گفتگو بکنیم. خب 2-3 دقیقه فرصت داریم. کسایی که خودشون میخونن برای دیگران در این ایام و دلها رو راهی بین الحرمین میکنن، راهی قتلگاه میکنن و مردم حالشون منقلب میشه، معمولا مده ها و روزخونا با یکی از این شخصیت ها بیشتر عشق میکنن، حال میکنن، لذت میبرن، حالشون یه جوری میشه. کدام از این بزرگواران هست که تو روزشو که میخونی عجیب میشه حال خودت؟
بله، ائمه ما کلهم نور الواحد هستن و ارادتمون به همه ائمه هست، به معصومین هست، ولی به قول شما هر کی به یکی خیلی ارادت خاص داره. منم به نوبه خودم به آقامون علی اصغر خیلی ارادت دارم و خیلی گره هامو باز کرده. هر موقعی هم که گرهی به کارمون افتاده اسم این آقا رو هنوز نبرده گرهمون باز باشه. انشالله که هر کی مریض داره، گرفتار، حاجت داره، به حق طفل رباب به همین زوده یه زود گره از کارش باز بشه.
الهی آمین. الهی آمین. الهی من به فدای اون دست های کوچک تو، کوچک ولی بزرگ و آسمانی. خیلی بی خوده اینه که میگن مگه یه بچه 6 ماهه چی داشته که اون بچه 6 ماهه از نسل ابا عبدالله الحسین، اون بچه 6 ماهه خونش رو امام حسین به آسمان پاشید و یک قطره از خونش پایین نیومد. او باب الحوائج در خونه این کودک 6 ماهه بری، خیلی چیزا هست برای گرفتن. خوش به حال اونایی که در کنار عقلانیت و منطق، فکر میکنم شما بهتر حرف من رو بفهمید، هیچی اصلا مکتب اهل بیت مکتب عقلانیته، مکتب استدلاله، مکتب اینی که اگه چیزی مخالف قرآن بود بزنیدش به دیوار رهاش بکنید. ولی گاهی وقتا آدم دوست داره این استدلالا رو بذاره کنار، یه عشق بازی با اهل بیت بکنه. توی روزه های خودت، توی مدایای خودت چقدر این فضا، این رنگ و بو وجود داره؟
خب معمولا تو هر جلسه ای که ما میریم بعید میدونم که اسم این آقا برده نشده باشه و برده نشه. معمولا هر مدایی، هر سخنرانی اسم دو نفر از بچه های ارباب ما رو میبره، یکی خانم جانم حضرت رقیه هستش و یکی هم شهزاده علی اصغر. ایشالله که میگم به حق همین شبای عزیز، به حق همین شب تاسوعا، ربابم خیلی مثل روز عاشورا دست به دامن آقامون ابوالفضل شد، اما آقامون ابوالفضل نتونست برگرده به خیمه.
بله.
ایشالله که هیچ کی به حق آقا ابوالفضل ناامید بر نگرده. ناامیدم نباشه.
الهی آمین. سپاسگزارم. خب خیلی ممنونم آج با مادر عزیز، دست در نکنه، خیلی لطف کردید. محمد وفانیای عزیز، مده و ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت، دعوت ما رو پذیرفت در پرسمان عاشورایی. خیلی دوستتون دارم، عاشقتونم، انشالله که حالتون خوب باشه. ممنونم از اونایی که پیامک ارسال کردن و یک بار دیگه بگم خیلی نذر میدیم، خیلی هدیه میدیم، خیلی وقف میدیم، خیلی کمک در راه دین و اطلاع شعائر اسلامی و شیعی میکنیم، اما آنتن شبکمون در یه کوچولو در خطر هست. واقعا نیاز به کمک هست که هر کی در هر اندازه میتونه کمک بکنه، 1,000 تومان، 1 دلار تا بالا، برای اینکه حفظ بشه و بتونیم انشالله بیشتر نوکری اهل بیت رو بکنیم. دوستتون دارم، فردا شب هم انشالله زنده باشم ساعت 10 تا 11:30، بازم با هم یه جلسه روزه‌ای به پا میکنیم و هیئتی داریم در شبکه جهانی ولایت و با برنامه پرسمان عاشورایی. شهید نظر می کند به وجه الله، شهادت پایان نیست، شهادت آغاز است و شهید زنده جاودان است. یا علی مدد.
شد کوفه تو،
ای علی کربلا،
ای علی کربلا،
ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی کربلا، ای علی ک
ذکر لبان تو شده، ناله عذر کفا، بر لب ای ماه من گل کرده آه من، دانم بر لب ای ماه من، شلا دست تو بگیره ای امید سپاهم اول فرد، ساقی خیمگاهم روشنی نگاهم، دو دست یا اول فرد، یا اول فرد، اول فرد، اول جانم، چراغ دل من چشم تو پرخون شده، چشم چراغ دل من چشم تو پرخون شده، ماه بنی هاشمیان روی تو گلگون شده، شد پاره مشک تو، شد پاره مشک تو، میبارد اشک جانم، جانم شد پاره نشسته، آمدم با دل و جان خسته، پشتم از بار داغت شکسته، امان امان میدونی گرفتاری حسین کی به اوج رسید، اون موقعی که نوشتن و بان الانکسار یا ابل فرد، ابل فرد، ابل فرد، یا ابل فرد، ابل فرد، جانم جانم، یا ابل فرد، ابل فرد، ابل فرد، یا الغمه شد کوفه تو، الغمه شد تو، ای علی کربلا،
ای علی کربلا،
جانم
الغم شد کوفه تو، ای علی کربلا،
ذکر لبان تو شده ناله عذر کفا، بر لب ای ماه من گل کرده آه من، ای امید سپاهم اول فرد، ساقی خیمگاهم، روشنی نگاهم، یا اول فرد، یا اول فرد، یا اول فرد، اول فرد، اول جانم، یا اول فرد، امو عباس عطا، امو سینه بزن، امو عباس عطش، امو عباس عطش،
عمو عباس، 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 عمو عباس،